در واقع اون چیزی که آنتی اکسیدان رو از بین میبره میکروپلاستیک. همین رستوران ها این بچه هامون این لیوان ها رو با چه کیفی دستشون میگیرن که توش حالا شیک ریختن یا قهوه ریختن و اینا همه واقعا مضر هست و ایجاد مشکل میکنه و یواش یواش با آگاهی من و شما و شنوندگان عزیز با امید خدا باید برچیده بشه.
انشالله امیدواره واقعا این اتفاق بیفته. خودمون خانم دکتر اولی که آگاه باشیم قطعا میتونیم اون درخواست رو داشته باشیم، مطالبه گر باشیم نسبت به این موارد. خب اگه اجازه بفرمایید در خلال گفتگو میخوایم دکتر اشاره هم داشته باشیم به پیامک های عزیزان شنونده و همراهانمون. بخونم پیامکی از شنونده با شماره 912-6793 گفتن لطفاً پاسخ بدید دختر 42 ساله من سرطان سینه گرفتن، گفتن خوشخیمه، شروع به درمان کرده، در ضمن 2 فرزندم داره، من باید چه کار کنم؟ آیا میتونم کمکش کنم؟ بفرمایید.
البته که میتونید کمکش بکنید. یکی این که اسباب خوشدلی رو براش مهیا بکنید. آدم‌های شاد با بیماری خیلی راحت‌تر می‌جنگن. هی دائم براش نگید که حالا ما در مریض شدی، آخ، باهاش درد دل بکنید. بهش یاد بدین که از اخبار بد در واقع دوری بکنه. دلبندانش رو هم همینطور. در دلبندانش ایجاد خوشدلی کنید. این مقدار در واقع اگر می‌بینید در روال شیمی درمانی هستش تو اون روزهای سخت باید حتما کنارش باشین. تهیه غذا در منزل، در واقع بردن و آوردن بچه‌ها، اینا همه کارهای خیلی خوبیه که شما میتونین انجام بدین. طبیعتاً مسیر درمان رو باید به پزشک معالجش بسپارید، ولی حمایت حضور شما و حمایت روانی و عاطفی شما دوست عزیز بسیار ارزشمند.
خب دکتر به اینجای قصه که میرسیم، وقتی که حالا این عنوان کانسر و سرطان رو عزیزان شنونده ما حالا ممکنه هموطنان ما بشنون، اصطلاح خودشون رو میبازن، فکر میکنن دیگه همه چی به آخر رسیده، اما واقعا قابل کنترل هست دیگه؟
در بسیاری از موارد بله، به خصوص مثلا در سرطان پستان ما میتونیم که ما دو تا از سرطان هایی که سرطان معده در آقایون و سرطان پستان در بانوان قوقا میکنه، حتی گاهی وقتا ما در مقالات میبینیم چقدر تعدادش حتی مثلا در شهر تهران، در شهر اصفهان، در شهرهای آلوده و پرجمعیت ما چقدر تعدادش زیاده و خب این خیلی نگران کننده است. و البته به ما این داکیومنت رو هم میده که مستند رو میده که ما مسائل محیطی رو اصلا کنترل نکردیم و حواسمون به مسائل محیطی نیست و باید اینها رو کنترل بکنیم. بله حق با شماست خانم دکتر عزیز، اسمش خیلی سنگینه، ولی خود مراقبتی ها یا همین مثلا داشتن یک هفته سرطان، برنامه های آگاهی بخش،
وقتی مردم رو
سکه زندگی یعنی من به ذرس قاطع خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم 60%ش سبک زندگی است.
یعنی سبک زندگی شامل چه مواردی؟ فکر میکنم تقریبا اشاره کردیم دیگه. حالا چه مواردی دیگه خانم دکتر؟
ببینید همون شش وجه سبک زندگی که دیگه شنوندگان عزیز حتما یادشون هست که خواب خوب داشته باشیم. این خواب خوب تنظیم کورتیزول میکنه. یعنی افرادی که بین مثلا 11 شب تا 4 صبح 4-5 ساعت خواب عمیق رو تجربه میکنن با تنظیم هورمون کورتیزول مواجهن. شادی رو بذارید کنار خواب عمیق. این افرادی که شادی رو زندگیشون هدیه میکنن و خواب عمیق، این دو تا مؤلفه که کنار هم میشینن تنظیم کورتیزول میکنه. تنظیم کورتیزول تنظیم سیستم ایمنی، یعنی مثل حلقه های یک زنجیری سبک زندگی ما در هم پیچیده است. بله، یعنی که شما هم خیلی ساده شما فرمودید خانم دکتر رحیمی عزیز که این لیوان دمنوش رو که دستتون میگیرین، لیوان شیشه ای رو، و بگین خب این لیوان شیشه ای هیچ میکروپلاستیکی آزاد نمیکنه، من یک دمنوش با آب مثلا 90 درجه برای خودم درست کردم، لم دادم و دارم جرعه جرعه از این لحظه نهایت حظ رو میبرم، این نهایت حظ در یک وسیله سالم که سلامتی من و شما رو تضمین میکنه خودش اسباب در واقع سبک زندگی سالم هستش.
به همین سادگی.
بله ساده است، منتها الان خیلی مقفول مونده متاسفانه.
اینقدر خانم دکتر نمیدونم سرعت و زمان رو بهش در واقع داریم بها میدیم، در حال بودو هستیم. اندازه کافی شرایط محیطی که خارج از کنترل ما هست داره به ما فشار وارد میکنه. ترافیک رو داریم، آلودگی هوا رو داریم، برخی از استرسورها رو داریم که میگم عرض کردم خارج از کنترل ماست. آنچه که در اختیار ماست اون موارد رو باید در واقع خودمون به قول شما حالا کنترل کنیم و خود مراقبتی اینجا خودشو نشون میده.
دقیقاً. یک مثال ساده دیگه هم بزنم. شما میرید سبزی میخرید. سبزی ها در کار اکسیژن در واقع ریز مغذی های خاک و آفتاب. این سبزیشون کلروفیله و همش از سر تا ته، مثلا یه ساقه کرفس که میخوریم یا اسفناج یا لوبیا سبز یا بامیه، اینا همش آنتی اکسیدانه. این رو ما میاریم تو خونمون، زحمت میکشیم، یه حالا برخی هم که آماده میخرن این رو انقدر سرخش میکنیم در روغن که این رنگ سبزی عوض میشه. این میشه الان یه مارکر سرطانزا. قبلش شفا بود، قبلش آنتی اکسیدان بود، قبلش کلروفیل بود، سلامتی بود. حالا که رنگش تغییر کرد، قهوه‌ای شد، سیاه شد، یا اون قرمه سبزی سیاه معروف بعضی از بانوان که خیلی بهش مینازن، این میشه یه غذای سرطانزا. یعنی ما میتونیم اون اسباب خوشی و سلامتی رو به طرفه‌العین تبدیلش رو کنیم و اسباب سرطان و بیماری با عدم آگاهی.
انگار خانم دکتر یه جایی من خیلی وقت این مطلب رو میخونیم و میشنویم، حتی که این غذایی که اینقدر لذت بخشه که خب در بطن خودش بیماری داره، چی کار کنیم؟ فست فود خوشمزه است اما بیماری است. چی کار کنیم؟ قرمه سبزی چرب و سرخ شده خوشمزه است اما بیماری است. واقعا خانم دکتری وقتی انگار باید از این لذتی که به اشتباه در ذائقه ما شکل گرفته روی اون، در واقع شما بهتر از من میدونید، اون عصب‌های چشایی ما به اشتباه این شکل گرفته، اینا رو باید ما تغییر بدیم. این تغییر سبک زندگی شاید یه بخشش از سفره ما شروع میشه.
دقیقاً همینطور.
خب اینم یک مورد که انشالله این رو هم مد نظر داشته باشیم. خانم دکتر حالا که رسیدیم به فست فودا، در این مورد هم باز اگه توضیح دارید ممنون میشم. تفریح ما از شادی گفتیم، فکر میکنیم تفریح آخر هفتمون اینه که بریم یه رستورانی یا مثلا حالا بریم یه فست فودی و انواع پیتزاها و غذای این چنینی.
برید نوش جونتون. ما همیشه میگیم غذایی که حتی ناسالم هم بر خوشی خورده میشه، ماهی دوبار بدن ما بس که نجیبه، این کبد بس که مادرانه نسبت به بدن ما عشق میورزه، بلده که درستش بکنه. ولی نه اینکه هر روز واقعا هفته دو بار وارد زندگی من و شما
بشه. مادر خسته میشه.
بله مادر خسته میشه. و انتخاب هم بکنید. وقتی میرید در واقع در رستورانی که فست فود داره، میبینید که یه چیزی رو غرقه تو روغن میکنن و میخوان به شما بدن، حقیقتا باید انقدر شما دچار تدبیر و خودآگاهی باشین که دیگه موقع سوخاری انتخاب نکنید. لاقل وقتی میریم رستوران اون چیزی که اون پیتزایی رو انتخاب بکنید که در واقع نازکتره، میزان پنیرش کمتره. این نگاه در واقع سلامت ما به فست فود ها هم بسیار ارزشمنده.
بسیار عالی. پس این موارد رو هم ما میتونیم در نظر بگیریم، دوست داشته باشیم بریم، به قول فرمایش شما زمان بذاریم، اما اونجا لاقل انتخاب کننده باشیم.
دقیقا همینطور. انتخاب کنیم که در غرقه در روغن نباشن، پنیر خیلی زیاد نداشته باشن. پنیرها به خصوص پنیر پیتزا به خاطر اون غلظتی که دارن متابولیزه درست نمیشن. و برای ما خیلی درد سرساز هستن. من دیدم بعضی از پیتزازنها به خصوص پیتزازنهای حرفه‌ای که حالا اسم میبرم اینجا، انقدر این رو نازک تهیه میکنن و خمیر کاملا برآمده و مقدار پنیر کمی روش میریزن. ببین در عرصه تجاری خودشون هم خب موفق‌تر هستن، چون پنیر گرانه. درسته. ولی غذایی هم که روی میز شما میذارن غذای سالمی هستش. یعنی میتونید توی فست فودها شما اهم فله هم بکنید و فست فود سالم‌تری رو به زندگیتون هدیه بکنید. مثل مثلا یه ساندویچ مرغ کبابی. یه ساندویچ مرغ کبابی یه فست فود سالم محسوب میشه. حالا نقطه مقابلش مثلا یه سوسیس یا کالباسی که اون هم نگهدارنده و نیترات داره. میدونید خانم دکتر عزیز در کشورهای دیگه ما چیزی تحت عنوان سوسیس کالباسی که بتونی یه ماه نگهش بداری نداریم. یعنی همین به روز تولید میشه تا دو سه روز هم خورده میشه. این فقط یه سری چیزا واقعا مندرآوردی کشور ماست که باید افراد با خود با آگاهی که پیدا میکنن دیگه چون نمیخرن طبیعتا این هم اصلاح میشه دیگه،
چرخه تولید هم خارج میشه خود به خود. خانم دکتر اشاره داشتید به پنیرها، حالا گفتیم پنیر پیتزا، آیا سری پنیرایی هم که برای فست فود استفاده میشه مثلا پارمسان، نمیدونم پنیر چدار، اینها رو چطور میبینید؟
پارمسان خیلی پنیر خوبیه خانم دکتر عزیز. پارمسان همون پنیر فتاه، یعنی در واقع پنیر رخ، یه مقدار آبش رو گرفتن پودر پنیر شده و غلظت طبیعتا پنیر پیتزا رو نداره و افراد میتونن از پنیر پارمزان هر به هر در واقع مقداری که دوست دارن در مواد غذایی روزمرهشون استفاده بکنن، امنه. پن توی مبحث پنیر، ما پنیرهای بستگی داره به بیمار، مثلا شما در میگرن خب پنیر رو حذف میکنید، ولی توی بچه های سن رشد اگر لاغر اندام هستن ما پنیرهای تازه رو بیشتر پیشنهاد میکنیم، یعنی پنیر تازه رو فرد با حالا در واقع یه مقدار زنیان، یه مقدار گردو، یه مقدار سیاه دانه میشه که استفاده پونه. بشه بله و بله. بله. پونه و آویشن میشه، آویشن مصلح در واقع کتابی پنیر تازه است. منتها در بچه‌هایی که مقدار اضافه وزن دارن یا در افرادی که توی سن در واقع باروری هستن و اضافه وزن ندارن، پنیرهای کهنه رو ترجیح میدیم، مثل پنیر در واقع تبریز، یعنی پنیری که 6 ماه توی حلبی مونده و مصلحش هم گردو هستش، یعنی وقتی که پنیر تبریز با گردو خورده میشه ما دیگه خیلی نگران در واقع عوارضش نیستیم. در کل خانم دکتر عزیز، پنیر به عنوان یک منبع پروتئین اساسی در زندگی روزمره ما مورد توجه قرار میگیره، اون تا بر اساس خصوصیت مزاجی افراد ممکنه که ما یه مقدار در واقع ترتیبش رو بر اساس اون فردی که به ما مراجعه کرده به عنوان بیمار تغییر بدیم، مگر نه در بستر جامعه همه آدم‌ها میتونن اون پنیر گردو بخورن نوشه جونش.
درود بر شما، خیلی متشکرم. بریم به اتفاق بخشی رو که همکارم خانم مرجان قندی آماده کردن بشنویم، بازم برمیگردیم در این خصوص صحبت داریم فراوان.
امروز در مراکز بزرگ مراقبت از سرطان در کشورهای مختلف از تپ‌های سنتی و مکمل در زمینه‌های مختلفی همچون داروهای گیاهی، ماساژ، تپ سوزنی و روش‌های دیگر استفاده می‌شود و در این مراکز سعی می‌کنند که به صورت تلفیقی در کنار درمان‌های رایج از تپ سنتی هم به عنوان درمان کمکی استفاده کنند. دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص تپ سنتی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
نکته‌ای که در واقع مورد بحثمون الان هستش در مورد تغذیه است، یعنی ما وقتی که می‌خوایم یک بیماری رو که دچار خدای نکرده سرطان شده ما الان می‌خوایم اینو درمانش بکنیم، سلول‌های سرطانی ماهیتشون اینطوریه، ما چون حالا میگم پاتولوژیست هستیم از دید طب جدید سلول‌های سرطانی مثل نوزاده، در یک توده سرطانی همه نوزاده، هیچ کس نیست که کار بکنه، همش نیازن، نمیتونن کاری انجام بدن، به قول ما میگیم فانکشن اینا نداره. این نوزادا وقتی که بهشون غذا نرسه، وقتی که مواد اولیه بهشون نرسه زود از بین میره، یعنی سلول های سرطانی گرچه مکانیزم های دفاعی خیلی با عالی هم دارن که میمونن، ولی سلول های سرطانی مثل نوزاد میمونن. حالا سلول های اصلی و واقعی که سرطانی نشدن، سلول های غیر سرطانی مثل آدم های بالغن، هر کدوم از اینا وظیفه خودشون انجام میده. یکی از راه های درمانی که در منابع ما بوده ولی متاسفانه به فراموشی سپرده شده، غربی ها اینو گرفتن، الان نزدیک 20 ساله دانشمندای غربی اومدن روشی درست کردن برای درمان سرطان به نام روزه درمانی، فاستینگ تراپی یا روزه درمانی. در این روش بیمار، البته روزه های اونا با مال ما متفاوته، ما با روزه خودمون خیلی بهتر از اونا داریم نتیجه میگیریم، اونا میان سلول های بدن فردی که سرطان گرفته رو تحت استرس گرسنگی و تشنگی قرار میدن. و جالبه توی یه مقاله من میخوندم که میگفت این مقاله ادعا کرده بود که معادل شیمی درمانی موثره. ما یه مریضی داشتیم تقریبا 3 سال پیش، ایشون اومد گفتش که آی دکتر، ما رو دکتر گفته که تو دیگه یه ما بیشتر زنده نیستی و من یه سرطانی دارم، سرطان پیشرفته‌ای دارم که تمام بدنمو گرفته، پتسکن و همه چیم شدم و به من گفتن تو دیگه، عرض کنم خدمتتون که خوب نمیشی و تو یه ماه دیگه بیشتر فرصت نداری، میخوای بری تفریح کنی، زیارت بری، هر جا میخوای بری، تو دیگه یه ماه بیشتر. ایشون الان 3 سال داره میاد میره و ما ایشون رو، من ازش خواهش کردم، همین تئوری رو براش توضیح دادم، گفتم که شما این روش رو الان کار شده، مخصوصا تو امریکا رو این کار شده، روز درمانی. و جالبه که این روایت ماست، که فرمود سومو تسهو، روزه بگیرید سالم بشوید، روزه بگیرید سالم بمانید. و ما ایشون رو گذاشتیم رو درمانه، روزه درمانی. ایشون 3 ساله، البته بعض موقع که میاد میگه من همش نمیتونم بگیرم روزه رو، ولی جالبه توده هاش آروم آروم جمع شده. برای درمان سرطان یکی از راه‌ها در کنار شیمی درمان، ببین باز من تاکید می‌کنم ما شیمی درمانی ایشونو تعطیل نکردیم.
بر اساس مطالعات انجام شده تقریبا 60% از سرطان ها بر اثر عوامل محیطی ایجاد می شود. این یعنی ما با اصلاح سبک زندگی و توصیه های غذایی می توانیم از 60% سرطان ها پیشگیری کنیم.
حال دلتون خوش، شما همچنان شنونده طب ایرانی از رادیو سلامت هستید. داریم در خصوص پیشگیری از سرطان از نگاه طب ایرانی صحبت میکنیم. شما هم اگه پرسشی دارید پیامک بفرستید، شماره پیامک ما 3102، یا تلفن کنید به شماره تلفنمون تماس بگیرید با شماره 22-65-28-76.
صحبت از زردچوبه است. می‌خواستم ببینم این زردچوبه برای سرطان خوبه؟ تو داروخانه کپسولش رو بگیم، چه موقعا باید بخوریم، چه موقعا باید نخوریم؟ برای حافظه خوبه؟ من چون سنم داره میره بالا بعضی موقع چیزا یادم میره. خواهش میکنم کامل بگیم جواب بدید.
آیا استفاده از پاچه گاو به صورت مستمر در خورشت ها اشکال نداره؟ مشکلاتی ایجاد نمی کنه؟ سرطان ایجاد نمی کنه یا مشکلات دیگه ایجاد نمی کنه؟ خیلی ممنون.
خواهشم اینه که خب آقایون از پروستات زرد می برن، سرطان پروستات خانم خوب از سینه باستم اینا به جلوگیر از پروستات چه کاری باید انجام داد؟
خیلی متشکرم از شما عزیزان شنونده. سرکار خان دکتر الهام اختری، دکترای تخصصی طب مکمل و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران پاسخ میدن. بفرمایید خان دکتر.
در خصوص زردچوبه دوست عزیزی، ماده موثری داره به اسم کورکومین که این ماده موثر رو در صنعت داروسازی استخراج میکنن و تبدیلش میکنن به کپسولایی که مثلا تا 900 میلی گرم میتونه در واقع کورکومین داشته باشه. میتونید که کپسولش رو در واقع بگیرید. حالا برندهای خوبی داره ما در بازار که میتونید ازش استفاده کنید. بهترین زمان مصرفش هم ناشتاه. میتونید هم در منزل خود زردچوبه رو با عسل دستکش یه بار مصرف دستتون بکنید و اینو تبدیلش بکنید در واقع به گویای کوچولو کوچولو که میزان زردچوبش البته بیشتر از اصلش
اندازه نخود باشه،
دقیقاً از نخود یکم کوچیک‌تر چون تو حلقشون گیر میکنه. یه سرم با دستتون فشارش بدین که حالت قرص مانند پیدا بکنین که بره پایین. یا اگر که می‌خواید گردآلو درست بکنین که به اندازه مثلا فکر می‌کنم ماشای درشت مثلا خوب باشه که از 2-3 تا ماشش رو میتونن در واقع صبح بخورن. اینو که قلقلی میکنن پهن میکنن خوش میشه و این رو خیلی زرد میکنه همه جا رو، چون که اینجوری دیگه رنگ دارنش زیاده. میتونیم پس خونگی تهیه بکنیم، ولی پودرشو به اون صورت اون شیر زعفرانی معروفی که در فضای مجازی میبینید به همه آدم‌ها نمیسازه. یعنی آدم‌هایی که مداومت میکنن به خوردن زردچوبه به شکل با مثلا شیر داغ یا همینجوری که حلش میکنن و میخورن، بعد از این مدتی رفلاکس پیدا میکنن و اون اسفنکتر مری به معده شروع میکنه واکنش دادن نسبت به زردچوبه. یعنی پودرش رو باید دید فرد رو و توصیه کرد. تو همه آدم‌ها نمیشه واقعا توصیه کرد و ولی به این شکل با عسل مخلوط کنین و قرصای زردچوبه خونگی بسازین یا اون کپسولای کورکومینی که توی بازار هست، هر دو صبح ناشتا امن هستن و واقعا ما کلی ازش مقاله داریم. در طب سنتی هم در کتب معتبر در دسترس هم می‌بینیم که زردچوبه به عنوان یک ماده درمانی در جلوگیری از بروز بدخیمی در سلول‌ها ارزشمند.
خانم دکتر، زردچوبه خوب و با کیفیت چه ویژگی‌هایی داره؟ چون رنگاشون بعضی متفاوته.
ببینید، بهترین حالت اینه که شما زردچوبه رو بخرید و خود چوبش رو بخیسونینش و بعد اون خاکش گرفته میشه. من خودم هست یه بار ما در آزمایشگاه یه چیزی حلول مثلا توی 800 کیلو زردچوبه یه چیزی حلولش 20 کیلو خاک داشت، یعنی خیلی زیاد بود، مثلا 10% شاید مثلا خاک بود. خاطر همین خیلی توصیه میکنن که این رو خودتون بفرستید، ولی خیلی آسیاب صنعتی میخواد خانم دکتر عزیز. تیغه آسیاب خانگی ما رو میشکونه،
جواب نمیده بعد،
متاسفانه. بعد
خب در مورد پاچه گاو سوال کردن، استفاده برای خودشون
بخورین همیشه نه، اینا غلظتش زیاده، حتما یه ذره دارچین بهش اضافه بکنید و بذارین طولانی مدت بپزه تا اون اساره در واقع پاچه خارج بشه. ترجیح اینه که یه ذره بذارین بمونه روش، اون چربیشو جدا بکنید. اگر که حالت بدنی نداریم، ببینید یه موقعی شما کشاورزین، معدنکارین، کارگر ساختمانی هستین،
فعالیت بالاست،
فعالیت خیلی بالاست، این چربی کلش سوخته میشه. ولی یه موقعی مثل منید، میشینید حرف میزنید، درس میدید، این فعالیت بدنی محسوب نمیشه واقعا و باید اون چربی روش رو جدا کنید و اساره ژلاتینیش رو نوش جونتون میل بکنید.
گفتن سرطان پروستات و سینه که مختص دو جنس متفاوت هست.
ببینید سوالش مخاطب نیست، برای پیشگیریش گفته بودن یا برای درمانش؟
گفته بودن که اینا رو چه کار میشه کرد. فکر میکنم هم موضوع پیشگیری بود که امروز به خوبی من مبسوط در موردش صحبت کردیم.
شما به عنوان یک مردی که چکاپ میکنید سالانه، اگر علائمی مثل در واقع قطره قطره اومدن انتهای ادرار، احساس در واقع ادرار قریب الوقوع، عدم نگه داشتن یا شب بیدار ماندن رو داشته باشید، یعنی شب بیدارتون بکنه و برید دستشویی، نشون دهنده یک التهاب پروستات دیگه. حالا زیر نظر پزشکتون هستید و دارید در واقع اون آنزیم پروستات رو کنترل میکنین، سونو دارین، حالا میگین که من در منزل خودم چی رو اضافه بکنم برای اینکه جلوگیری بکنم از این التهاب بیشتر پروستات؟ ما یه گیاهی داریم به اسم گزنه.
خیلی متشکرم زمانمون تا گزنه داشته باشید انشالله در برنامه بعد مبسوط بهش میپردازیم. خانم دکتر عزیز خیلی ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما همراهان عزیز. تنارام و دلارام باشید.
تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
ماشین لباس شویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شب لباس خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لباس خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید.
امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
کیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفت کیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه کوچی کار کنم، زامنه کجا بیارم؟
اینو جواب بده. سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه زامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
شنیدی؟ این صدای آزادی بود، صدایی که از دل زنجیرها برخاست.
روزی که تاریخ را بیدار کردیم،
خیابانها را به لرزه در آوردیم
و جهان را به تماشا واداشتیم.
22 بهمن 57، پیروزی انقلاب اسلامی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
هر قدم ما یک سرود بود.
نگاه ما نوری که به تاریکی زد،
و حالا این ما هستیم، نسل بعد از نسل وارثان آن روز پرشکوه.
پس بیا این قصه را دوباره بنویس، دوباره بخوان، دوباره فریاد بزن.
واقعا صحنه بسیار واقعا مرور انگیزی بود. ازدحام مردم زیاد بود. من اینه به تشریف میکنم به صحرای محشر.
22 بهمن ماه فقط یک تاریخ نیست، یک صدای بی پایان است، یک عهد است که با هر طلوع خورشید در دل ایران تازه می شود.
شب بخیر. پخش رادیو سلامت 19:57. یه بار دیگه به رسم ادب و وظیفه از طرف خودم و همکارانم در پخش رادیو سلامت و در شبکه رادیو سلامت این ایام با شکوه دهه مبارکه فجر و محضر مبارک همه شما فجر آفرینان و ملت شریف ایران و شنوندگان نجیب رادیو سلامت تبریک و تهنیت عرض می کنیم.
دانش آموخته دکتر مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان هستم و مفتخرم که زمانی که نشان ملی لیاقت و مدیریت را دریافت کردم جوانترین ایرانی بودم که به این افتخار نائل شده است.
آقای معید علایی مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان است که در حوزه ساخت سانتریفیوژهای صنعتی فعال است.
وقتی کشور تا این اندازه در حوزه سانتریفیوژهای هسته‌ای پیشرفت کرده است، روان نیست که سانتریفوژهای صنعتی با این حجم از خارج کشور خریداری شود.
همین انگیزه باعث جذب نخبگان کشور و یک اتفاق خاص می شود. سانتریفیوژ یک تجهیز دوار است که با چرخش در دورهای بالا توانایی خالص‌سازی و جداسازی مواد از یکدیگر را دارد.
طراحی و ساخت 100% سانتریفیوژهای صنعتی مثل دستگاه سنگ مخزن که در حوزه نفت کاربرد داره و یا دستگاه سانتریفیوژ دارویی که برای ساخت واکسن به کار میره و این تجهیزات ایران رو جزو 4 کشور سازنده سانتریفیوژهای صنعتی قرار داده.
سانتریفیوژ سنگ مخزن با توانایی چرخش 11,000 دور در دقیقه و عکسبرداری لحظه‌ای اطلاعات سنگ نفت را تحلیل می‌کند.
می‌تونه تو همون 11,000 دور عکسایی که لازمه رو از این ناحیه بگیره.
یک تجهیز با فناوری بالا که در پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها کاربردی است.
اون بخار آبی که در توربین وجود داره با روغن دستگاه اون بخار آب مخلوط میشه. و برای اینکه ما بتونیم دوباره از اون روغن استفاده بکنیم، به خاطر صرفه‌جویی در استفاده روغن میتونیم از این دستگاه استفاده بکنیم
و هم بخش مهمی از نیاز دارویی کشور را برطرف میکنند.
در فرآیندهای واکسن سازی نیاز هستش که اون ماده مؤثره توسط نیروی جی خیلی بالا توسط یه تجهیز خاص جدا بشه که نیاز به یه تجهیزی هست که